بسم الله الرحمن الرحیم. در مسائل اجاره رسیدیم به مسئله 14. یجوز الاجاره. ایشون می‌فرمان که ما جائز کسی را اجیر کنیم برای کنس مسجد، برای کنس یک مشهد، برای کنس فرش مسجد، یا برای اینکه چراغ‌های مسجد را روشن کنه، تمیز کنه و امثال زاده. این اجاره جائزه. جائزه یعنی چی؟ صحیحه. اجاره درسته. متن رو بخونیم. مسئله 14. یجوز الاجارتو لکنس المسجد. کسی را اجیر کنیم برای اینکه مسجد رو جارو بزنه. ول مشهد. کسی را اجیر کنیم که این مشهد رو جارو بزنه، این حرم و بارگاه رو جارو بزنه. و فرشه ها یعنی ولکنس فرشه ها، یا کسی را اجیر کنیم برای اینکه فرش مسجد را جارو بزنه. یه احتمال هم داره که این فرشه ها عطف بر کنس باشه، یعنی کسی را اجیر کنیم لفرش مسجد ولمشهد، یعنی برای اینکه مسجد را فرش کنه، مشهد را فرش کنه. عربان نمیگن اما در ایشون میگه بله. و اشعال سراج. کسی را اجیر میکنیم برای این که چراغهای مسجد را روشن کنه. سابقا خب احتیاج داشت به روشن کردن و نحو ذلک. این اجاره صحیحه. دقت کنید وجه برای صحت این اجاره دلیلش چیه؟ روی مختار ما این اجاره قطعا در عرف ما صحیحه و عقلا هم این صحت رو امضا میکنن. اندهم هم صحیحه، از مواردی نیست که عقلا امضا نکنن. اما دلیل مشهور چیه؟ دلیل مشهور قاعده ای رو درست کردن و اون قاعده رو اینجا تطبیقش کردن. گفتن اجاره در یک عملی که اون عمل شرعاً حلال باشد یک، و اون عمل مقصود عند العقلا باشد دو، اجاره بر این عمل صحیح هسته. پس اگر کسی اجیر بشه بر یک عملی که اون عمل شرعاً چی باشد؟ حلال باشد، و اون عمل مقصود عند العقلا باشه، در این صورت صحیح هست. خب این مطلبی رو که گفتم نسبت به مقصود عند العقلا اش ما قبول نکردیم. یعنی ناشی میشه از این که این آقایون معتقد بودن که اگر عمل مقصود عند العقلا نباشد میشه صحیحی و معامله صفحی باطله. گفتیم نه، معامله صفحی باطل نیست. لذا کسی را اجیر میکنه که یک ساعت در این مکان توقف کن، همینجوری. کسی را اجیر میکنه که بیا خدمت شما عرض کنم نیابتن از طرف مثلا این درخت یک روز روزه بگیر، نماز بخون، این نماز را نیابتن از طرف این درخت بخون. خب این یک عملیست که هیچ فائدهی برش مترتب نیست. ما گفتیم نه، لازم نیست که مقصود عند العقلا باشه، اون معاملهی باطله که صادر از سفیه باشه. اما اگر از رشید معامله سفهی صادر شد، این معامله درست.
نه، همین
اجازه
در
قرآن
ما که صحیح نیست.
چرا
صحیح
نیست؟ یه دفعه مراد شما اینه که ما قدرت بر نماز قربی نداریم، اون از جهت عدم مقدوریته. نه، از مرادش از نماز این صورت نمازه.
نه، همین عرف الان صحیح نمیدونه.
چرا صحیح نمیدونه؟
چراش نمیدونه، ولی عرف اینه صحیح نمیدونه.
100% صحیح میدونه به شما.
100% صحیح.
بگه که اجیرش کردن برای اینکه دو رکعت نماز بخونه از طرف
کار
لغو کردن. چرا کار لغو باطل باشه؟
آره،
چه فرق بین ایستادن و نماز خوندن؟ اون تو ارتکازتون هست که این مقدورش نیست. آره. چون مراد از نماز یعنی انجام صورت نماز، نه انجام اون صلاتی که عبادی و تعبده. خیلی بر فرض قبول کردیم که اگر عرف نمیپذیره، پس باز نکتهش عدم مقصودیت نیست. به قول شما عرف قبول نمی کنه. به هر جد عرف ما این عمل را امضا نمی کنه. این در عرف عقلا هم امضا نمی کنن. اما پس نکتهش مقصودیت نیست. و اما این که باید اون عمل حلال باشه، این رو گفتیم بله. هر کجا که ما معامله انجام میدیم، وفاء به عقد، چه از طرف موجب چه از طرف قابل، از طرف متعاقدین وفاء به عقد که همون تسلیمه، نباید حرام باشه. اگر تسلیم و عمل به عقد حرام بود، عقلا اون عقد را امضا نمی کنن. ما اگر کسی را اجیر کردیم برای اینکه این صندوق خمر ببره به چی؟ به منزل ما، از این مکان منتقلش کنه به اون مکان، خب این اجاره باطله. چرا؟ چون در شریعت جا به جایی خمر از محرماته. عقلا شخص رو ملزم نمی کنن که تو ملزمی بر خلاف شریعت خودت عمل کنی. چون عقد کردی، حالا چون عقد بستی ولو در شریعت حرامه، اما حالا که عقد بستی ما تو رو ملزم میکنیم که چیه؟ برخلاف شریعت خود عمل کنیم. وفا وفا. پس اگر عمل حلال نباشه محرم باشه، این قاعده کلیست که هرگاه عمل به یک عقد، وفا به یک عقد از طرفین یا از یک طرف ممنوع باشه، یا شرع یا عرف یا قانونا یا عقلا، عقلا چنین عقدی رو امضا نمی کنند. مسئله 15، یجوز الاجاره لحفظ المتاع او الدار او البستان مدتا معینتا عن السرقه و الاتلاف. کسی رو اجیر میکنیم برای نگهبانی. مثلا یک کالایی داریم، فرض به اینا که دارن بنایی میکنن، مثلا ساختمون رو خب نوعا کنار کوچه هستش دیگه، آهن و سیمان و اینا، کسی رو اجیر میکنن که شبها نگهبانی بده و جلوی سرقت و اتلاف این انوار رو بگیره. زندگی درست. کسی رو اجیر میکنیم که شبها بیاد در منزل ما و نگهبانی بده که سرقتی صورت نگیره. یا بوستانی داریم یا زرعی داریم، برای حفظ این اونچه مافل بوستان هست یا اونچه که در مافل مزرعه هست، کسی را اجیر میکنیم. این عقد اجاره درسته به همون بیانی که گفتیم. یجوز الاجاره به حفظ المتاع او الدار او البستان مدت معینه، یک ماه، یک هفته، یک شب، عن سرقت که کسی نبره، ولی اتلاف کسی نهد از بین ببره. سرقت یاد ببره برای خودش، اتلاف کسی نهد این را از بین ببره. مثلا نیاد این متاعی رو که هستش متاع رو خراب کنه. خب این هم نگهبانی و حفظ حراستش، این هم درست، اشکالی درش نیست. چون در باب اجاره، از باب اینه که در باب اجاره باید زمان معین باشه. این خصوصیتی با این مثال نیست. در مطلق اجاره باید طوری نباشه که بعد موجب اختلاف بشه. بعد می فرماید سگر و اشتراط و زمان. خب میتونه با اجیر شرط زمان کنه، بگه اگر متاعی در منزل ما سرقت شد، اگر در این مزرعه مالی تلف شد یا سرقت شد، تو ضامن باشی. آیا این شرط رو با اجیر میتونه بکنه یا نمیتونه؟ سید میفرماید ظاهرش اینه که این شرط مشکلی نداره، شرط درسته. و اشتراط و زمان لو حصلت سرقت اول اطلاف ولو ان غیر تقصیر کوتاهی نکرده. خب بالاخره اون شخصی که میاد محافظ وای میشه خدا که نیستش که امکان داره دزده از این چیه باهوشتر باشه یه طوری برنامه رو بریزه که از این خونهی که محافظ داره دزدی کنه بدون اینکه چیه اون محافظ مطلع بشه یا بتوانه جلو سرقت رو بگیره. هیچ کوتاهی هم نکرده. مثل اینکه فرض بین این دزدهای حرفه‌ای چطور مراکز مثلا که خیلی هم مراقبت میشه سرقت میکنن، مثلا بانک رو میزنه با اون همه مراقبت و با اون همه شدائدش یه برنامه ریزی میکنه میره بانک رو سرقت میزنه. حالا یه بنده خدای پیرمردی این محافظ این خونه کرده، خیلی هم پیچیده نمیخواد باشه، یه دوز راحت میتونه چیه یه طراحی بکنه که اون خونه رو سرقت کنه بدون اینکه چیه محافظ مطلع بشه. هنوز بحث نکردی، فقط متنی و اشتراط و زمان هنوز بحثش نکردی، فقط متنی. لو حصلت سرقت اول اطلاف، بله؟ بله، تحلیلش این بوده اشتباهی شده تو ذهن مشهور. از یه طرف می دیدن که در سیره چیه معامله صحیح باطله، وقتی این تو ذهن یه مقالطه شده که فرق نگذاشتن بین معامله صحیح و معامله صحیحی، اونی که دقیقا مثل به سیره چیه معامله صحیحه، اما معامله صحیحی کجا باطل؟ آقا شما تمام اموالتون رو میتونید، سلطنت شماست، ببخشید برای یه نفر، تمام دارایی که دارین منقول و غیر منقول همه رو یک جا ببخشید به زید، در سیره کسی اشکال میکنه؟ نه. حالا بیاید یه معامله صحیحی انجام بدین، این ماشینی که 10 میلیون قیمتش بفروشیم به 5000 تومان. چطور اوغلا بگم اگر بخشیدی امضا میکنی، اگر معاوضه کردی به 5000 تومان امضاش نمیکنی چون صفحه‌ایه؟ اصلا تو ذهن کسی میذاره این معنا؟ ما مجانی میتونیم ماشینمونو بدیم به کسی، حالا به جای اینکه ماشین مجانی بدیم به 5000 تومان میفروشیم. و اشتراط زمان لو حصلت سرقتو اول اطلاف ولو من غیر تقصیره فلا بعثه به ما هو المتداول. ایشون میگه متداول اینم هست، من اشتراط زمان علی ناتور. ناتور کسی که اجیر میشه برای محافظت از بستان یا مزرعه، بهش در عربی میگن ناتور، یعنی کسی که نگهبان مزرعه است یا نگهبان بستانه. الان ناتور ازازا امالون لابکن لابد من تعیین العمل. اینا دیگه از بحث خارج رو در همه اجاره این شرطه، من تعیین العمل، تعیین المدت، تعیین الاجرت، علا شرایط الاجاره، هم شرایطی که در اجاره معتبره که باید مدت معین باشه، اجرت باید معین باشه، عمل باید معین باشه.
یعنی اگه بگیم فعلا بمونیم
اینجا مثلا اجازه نه بگم من شما رو اجیر میکنم به 1000 تومان برای حفاظت از این دار، اما مدت رو تعیین نکنم، برای 1 ساعت، 1 روز، 1 هفته، معلوم اجاره باطله. خب این عنایت بشه. این که بیان ایشان رو توضیح بدم این مسئله رو، دو تا نکته رو به عنوان مقدمه ذکر میکنم. نکته اول اینه که شرط بر دو قسمه، یکی شرط فعل، یکی شرط نتیجه است. در شرط فعل چه کار میکنیم؟ اون منشورت علیه ملتزم میشه به یک فعلی، من میفروشم این کتاب رو به شرط اینکه درک از نماز بخونی برای پدر من، و اون هم قبول میکنه. معناش چیه؟ معناش اینه که مشتری ملتزم میشه ضمن عقد که من درک از نماز رو برای پدر شما میخونم. یه شرط نتیجه داریم، هیچ فعلی در کار نیست، که میخواییم به نفس این عقد اون نتیجه حاصل بشه. میگم آقا من این دفتر رو، این کتاب رو به شما میفروشم به شرط که این کیف ملک من بشه، به شرط که این دفتر ملک من بشه، نه اینکه دفتر رو به من تملیکش کنی که فعله. یعنی من میفروشم به شرطی که ملک من بشه، یعنی همین الان تا عقد تموم شد این بشه ملک من. اونم میگه قبل تو، تا گفت قبل تو هم معاوضه صورت میگیره و هم اون نتیجه حاصل میشه، اون دفتر میشه ملک من. این رو بهش میگن شرط نتیجه. دقت کردیم؟ این یک نکته. پس شرط همیشه کلن شروط ضمن عقد. اینا رو از هم خیلی تفکیک کنید، یا به شرط فعل برمیگرده یا به شرط نتیجه. نکته دوم معنای زمان است. دقت کنید، معنای زمان عبارت از اشتغال ذمه. این اشتغال ذمه رو بهش میگن زمان. من وقتی میگم ضامن این دفتر هستم، یعنی ذمه من مشغول است به چی؟ به این دفتر. حالا این دفتر رو بعد معنا میکنم. کلن در بحث اشتغال ذمه و زمان دو تا نظر هست. یه نظر اینه که وقتی مالی رو ما ذمه‌مون مشغول میشه، اون مالی رو که ذمه مشغول میشه از دو حال خارج نیست، یا مصری یا قیمی. مثلا اگر من گندمی رو قصب بکنم و این گندم تحت ید من تلف بشه، من ضامنم. ضامنم یعنی چی؟ یعنی ذمه من مشغول میشه. مشهور بین علماء ما اینه که اون مالی رو که ما ضامنش میشیم اگر مثلی باشه ضامن مثلشی، اگر قیمی باشه ضامن قیمتشی. برای مثال اگر من گندمی رو قصب کردم و اون گندم تلف شد تحت ید من، من ضامن مثل اون گندمم، چون گندم مثلیه. چقدر بود این گندم؟ 100 کیلو. من ضامن 100 کیلو گندمی مثل این گندم برای مالک ضامنم. اما اگر گوسفندی رو غصب کردم و این گوسفند تحت ید من چی شد؟ تلف شد. چون گوسفند قیمیه من ضامن قیمتم. خب این گوسفند زمانی که تلف شد قیمتش چقدر بود؟ 100 دینار. من ضامن ذمه‌ام مشغول میشه به 100 دینار برای صاحب و مالک گوسفند. این نظر مشهوره. مختار ماسیه و جماعتی از علما هم لعل در اقلیت باشن اختیار کردن، گفتن فرقی بین مثلی و قیمی نیست. در هر حال ما ضامن مثلی. گندم تلف بشه ضامن گندم، مثل این گندم در ذمه هستیم. یعنی ذمه من مشغول میشه به مثل این گندم برای مالک، مالک میشه مالک مثل این گندم در ذمه من. اگر گوسفند تلف شد تحت ید من، من ضامن چی هستم؟ مثل این گوسفندم. و جناب مالک گوسفندم مالک مثل این گوسفند در ذمه من. منتها در زمان ادا در مثلیات، چون مثلش موجوده، یک فرق از مثل رو میدم. اما در قیمیات چون مثلش موجود نیست قیمتش رو میدم، بدرش رو که قیمت اون ادا میکنم. این دومی مختار ماست. خب اینم راجع به زمان. ما ها در زمان کلن اشتغال ذمه به مثل هستیم. اختلاف بین مثلی و غیری رو مربوط میکنیم به زمان چی؟ اداء مال. خب اینم خدمت رو عرض کنم یک نکته. حالا این دو نکته که روشن شد بریم سراغ این مسئله. این مسئله خیلی محل بحثه. این مسئله رو سابقا سید طرحش کرده بود و اینجا که الان طرح کرده تکراری چیز اضافه نداره، لذا ما اینه سابقا بحث کردیم. الان خلاصه و نتیجه اون بحث رو میگیم. خب این که شرط زمان میکنه، خوب دقت کنید، شرط زمان شرط نتیجه است نه شرط فعل. شرط فعل رو در اصطلاحش میگن تدارک کنه. زمان این اشتغال زمه. میگه اگر مالی از خانه من سرقت رفت تو ضامن باشی، یعنی زمه تو مشغول به مثل یا قیمت او باشه. در مختار ما مشغول به مثل، در مختار مشهور در مثلیات به مثل و در قیمیات به قیمت. پس این شرط نتیجه
است.
چرا وقت زامن باشه این زمان نیست، باشه بگیم شرط تدارک، اصطلاحا زمان نیست، زمان شرط نتیجه است. میگه اگر مالی سرقت رفت و زامنی، یعنی چی؟ یعنی ذمه تو به مثل یا قیمت مشغول باشه. بفرم دیگه مشغول باشه، این فعل من نیست دیگه، امر واقعیه. فعل من فعلی انجام نمیدم. شرط فعل اینه کاری رو انجام بدم، کاری رو انجام نمیدم.
برگرداندن مال
او دیگه شرط نیست، اداء مال واجبه. اداء ما فزمه اندل مطالبه چیه؟ شرعن و اقلاعن واجبه. این رو عنایت بشه، این به عنوان شرط نتیجه است نه شرط فعل. سابقا کسانی که اشکال میکردن چیه؟ خوب دقت کنین، میگفتن که جناب اجیر امینه و امین اندشاره ولی اغلا چیه؟ زامن نیست. ما با شرط زمان که نمیتونیم واقع را عوض کنیم. امین اندشر و اندل اغلا زامن نیست. پس بنابراین این شرط باطله. چون فرض کردیم که اجیر امینه. اگر امین هستش، دقت کردیم، معنا نداره که زامن باشه. وقتی میگیم زامنه، امین نیست. بله، اصلا محل بحث جای عدم تقصیره که این امینه و امین ضامن نیست. ما نمیتونیم با شرط نتیجه واقع را عوض کنیم. اگر ضامن باشه میشه غیر امین. این خلف فرضی که گفتیم اجیر چیه؟ امین هستش. این اشکالش. ما ها در جواب از این اشکال توضیح دادیم که خوب دقت کنید، ما وقتی اجاره میکنیم شخصی ره، اون عمل مافزه مره چیه؟ تملیک میکنه در ازای عوض. مثلا در ازای یک ماه محافظت از این خانه ره به من تملیک میکنه در ازای مثلا 1000 دینار. یک ماه محافظت از خونه ره فعله، تملیک میکنه به ازای 1000 دینار. گفتیم یه شرط ارتکازی هست که من وقتی این خانه را در اختیار تو قرار میدم برای حفظ، به نحو الاستیمان، یعنی به عنوان امانت به تو میدم که دست یدش یدی چی باشه؟ امانی. و در ید امانی اگر چیزی تحت الید تلف بشه، امین ضامن نیست. به عبارت دیگه وقتی که من خانه رو در اختیار این نگهبان و محافظ قرار میدم، نسبت به تلف تحت الیدش القا احترام کردم. این گفتیم در حقیقت اجاره هست بدون شرط. اما وقتی شرط میکنه، میگه من این مال رو در واقع تحت ید تو به نحو استیمان قرار نمیدم، من وقتی این مال رو در به تو میدم القاء احترام از مالم نمی کنم. خب میدونی یه قاعده ایست عرفی و عقلایی که هر مالی که تحت ید کسی تلف بشه ذلیت ضامنه، مگر کسی که اون ذلیت امین باشه. خب این الان وقتی که مالش با توجه به این شرط در اختیار او گذاشت، دیگه مستأجر امین نیست. وقتی که امین نبود، هر مالی که تحت الیت تلف بشه ذلیت امینه. به عبارت دیگه نسبت به این اجیر القاء احترام نکرد از مال خودش. لذا این مال رو که در اختیار اجیر میگذاره برای نگهبانی و حفظ، همین که تلف شد اون قاعده هستش که هر مالی که تحت الیت تلف بشه یک، و اون مال به عنوان امانت نباشه. امانت حقیقتش گفتیم برمیگرده به القاء احترام، یعنی مالک القاء احترام نکرده باشه از مال خودش. اون ذلیت چیه؟ ضامنه. اینجا هم ید داره بر ایمان و با شرط زمان گفت احترام مال خودم رو اسقاط نمی کنم، القا نمی کنم. مال تحت ید اینه و تلف شده و این ضامنه. بله؟ مقوم اجاره نیست، نه ربطی به اجاره نداره. اجاره فقط تملیک العمل هست به عوضه، همین. بله، چون این جزء مقدم اجاره نیست. اجاره در باب اعمال تملیک العمل به عوضه هست. اونطور گفته تملیک عمل به عوض که کرده، جناب مستأجر گفته من این مال رو بدون القاء احترام در تحت ید تو قرار میدم، به عنوان استیمان تحت ید تو قرار نمیدم. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر در تحت ید تو طرف شد ضامنی. دلیلش چیه؟ سیره عقلاست که هر مالی که تحت ید کسی تلف بشه یک، و اون کس امین قرار داده نشده باشد دو، اون ذلیت نسبت به مال طالب ضامن سه. زهید محصوری هم در کار نیست. این بحثش مقصودتر که اونجا گفتیم، اقوال و آراره که در اونجا گفتیم، این ملخص مختار خود ما بوده. بزا شرط صحیحه و اگر تلف بشه ضامنه. ضامنه به چیه؟ ضامنه به مثله. اما وقتی رسیدیم به یوم الادا، اگر مثل موجود باشه مثل ادا میکنه، اگر نباشه قیمت اون روز رو ادا میکنه. هذا تمام الكلام در مسئله 15. دو تا مسئله خوندیم، 14 و 15، هر دو تمام شد تا مسئله 16 انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.